امریکاغه واشنگتن.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، میگوید که افغانستان در حال حاضر با مشکلات متعدده، از جمله بحران اقتصادی و نقض حقوق بشر مواجه است، اما تاکید کرد که بزرگترین نگرانی آمریکا در افغانستان حضور و فعالیت شاخه خراسان داعش است. اما وست که در مرکز پژوهشی استمسن مستقر در شهر واشنگتن دی سی صحبت میکرد، گفت که حملات تهاجمی طالبان بر ضد تندروان داعش خراسان مؤثر بوده و دست کم 8 رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان کشته شدند.
The group that we worry the most about is the Islamic State branch in Afghanistan, ISKP.
شمار از این رهبران داعش در توطئه های خارج از افغانستان نیز دخیل بودند. این مقام ارشد ایالات متحده در مورد حملات تهاجمی طالبان بر ضد تندروان شاخه خراسان داعش گفت که طالبان حملات بسیار تهاجمی و خشونت آمیزی را در برابر داعش خراسان داشتند، حملاتی که به گفته آقای وست توانایی داعش را به طور قابل ملاحظه کاهش داده است. وست همچنین افزود که ایالات متحده در مورد فعالیت تندروان داعش خراسان نگرانی جدی دارد، زیرا به گفته وی آنان به وضاحت خواهان انجام حملات در خارج از افغانستان است. اما آقای وست تاکید ورزید که حملات تهاجمی طالبان در برابر تندروان این گروه موفقانه بوده و توانایی گروه خراسان داعش را به طور قابل توجه کاهش داده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان درباره کمک های بشری برای این کشور گفت که ایالات متحده یک جا با شرکای خود مایل است تا به نیازمندی های بشری که مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند رسیدگی کند، زیرا به گفته وی وضعیت اقتصادی در افغانستان ویرانگر است. این مقام وزارت خارجه آمریکا افزود که میلیون ها زن و دختر افغان هنوز هم از رفتن به مکتب متوسطه و کار به خاطر حمایت از خانواده هایشان منعند. او گفت که این واقعیت هاست که نمیتوان از آن فرار کرد. جزئیات گفته های آقای وست را در وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن میتوانید. صدراعظم حکومت موقت پاکستان حکومت طالبان را سرپرست خوانده و میگوید که حکومت این گروه مشروع نیست. انوارالحق کاکر به تازگی در مصاحبه با شبکه آج نیوز گفته است که پس از مداخله کشورهای غربی و مصرف حدود 3 تریلیون دلار، افغانستان دارای قدرت مرکزی نشده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
صدراعظم حکومت موقت پاکستان با تاکید بر اینکه در عرصه دیپلماتیک نباید واقعیت‌ها نادیده گرفته شود، گفت که پروژه اقتدار مرکزی در افغانستان موفقیت آمیز نبود، زیرا به گفته وی بقیه جهان به خانه بازگشتند. انوارالحق کاکر افزود که حکومت پاکستان واقعیت‌های افغانستان، مناطق مرزی و خیبر پختونخوا را درک می‌کند و توانایی حکومت طالبان و نیت آن را می‌سنجد. صدراعظم حکومت موقت پاکستان در مورد اقدام علیه گروه های تندرو در داخل مرزهای افغانستان گفت که گنجانیدن یا حذف هرگونه حمله در افغانستان مورد بررسی قرار نگرفته است. این اظهارات صدراعظم حکومت موقت پاکستان در حالی است که روابط میان اسلام آباد و طالبان همکنون پرتنش است. در حال حاضر گذرگاه تورخم برای هر گونه تردد بسته است و مذاکرات دو طرف برای بازگشایی آن نیز نتیجه نداده است.
شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که متشکل از رهبران مخالف طالبان است، میگوید که عدم تغییر موضع جهان در برابر طالبان ممکن سبب بروز حوادث خطرناکتر از 11 سپتامبر سال 2001 در جهان شود. این شورا در اعلامیه‌ای به مناسبت 22مین سالروز حمله القاعده بر ایالات متحده گفت که در حال حاضر گروهی در افغانستان مسلط شده که رهبری القاعده و عاملان حمله 11 سپتامبر 2001 را پناه داده بود. در اعلامیه آمده است که به نظر می رسد جهان آن حمله را از یاد برده و در حال تعامل خوشباورانه با طالبان است. تا زمان تهیه این خبر طالبان در خصوص این اعلامیه ابراز نظر نکردند. ارزیابی‌های ادارات استخباراتی ایالات متحده نشان می‌دهد که 22 سال پس از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر 2001 بر ایالات متحده، آمریکا شبکه القاعده را ناتوان کرده و این گروه قادر به حمله به ایالات متحده نخواهد بود. کریستی ابیزاید، مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم، در بیانیه به مناسبت 22مین سال روز حمله القاعده بر ایالات متحده گفته است که این شبکه در افغانستان و پاکستان نظر به هر وقت دیگر به پایین‌ترین سطح خود رسیده و احیای آن بعید است. با گفته ابیزاید، این نشان می‌دهد که آمریکا و شرکای آن در سال‌های پس از آن حملات وحشتناک به موفقیت‌های دست یافتند. جزئیات را در صفحه وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می‌توانید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که پول‌های مسدود شده ای ایران که از بانک‌های کره جنوبی وارد حساب‌های در خطر می‌شود، تحت نظارت بسیار شدید وزارت مالیه آمریکا نگهداری خواهد شد و فقط می‌تواند برای امور انسانی و بشردوستانه هزینه شود. آقای میلر روز سه شنبه در نشست خبری گفت که واشنگتن نوع مصرف کردن این پول را تحت نظر گرفته و می‌تواند اگر لازم باشد دوباره مسدودش کند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره معافیت‌هایی که انتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، برای پول‌های آزاد شده ای ایران از بانک‌های کره جنوبی امضا کرده گفت که وزارت خارجه این معافیت‌ها را به اطلاع کنگره آمریکا رسانیده است و برای عملی کردن انتقال دارایی‌های ایران که در کره جنوبی مسدود شده بود صادر شده است. لورا هولگت، نماینده آمریکا در شورای حکام اداره بین‌المللی انرژی اتمی، از جمهوری اسلامی ایران خواست تا تولید یورانیم با غلظت 60% را متوقف کند. لورا هولگت این اقدام ایران را در تقابل با رفتار کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی اعلام کرد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
خانم هولگیت روز سه‌شنبه 12 سپتامبر در دومین روز نشست شورای حکام در ویانا پایتخت اتریش با اشاره به گزارش تازه رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، از توسعه برنامه هسته‌ای ایران فراتر از چارچوب توافق هسته‌ای انتقاد کرد. بر پایه گزارش اخیر این اداره، در حالی که کل ذخایر یورانیم غنی شده ایران در مقایسه با بهار امسال کاهش یافته، اما همچنان بیش از 18 برابر حد مجاز در توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی می باشد. نماینده آمریکا در نشست شورای حکام همچنان تاکید کرد که ادامه نصب سانترفیوژهای پیشرفته و انباشت یورانیم غنی شده با غلظت بالا به وسیله ایران هدف صلح آمیز معتبر ندارد. جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را صلح آمیز خوانده و مدعی همکاری کامل با آژانس است.
ایزومی ناکامیتسو، نماینده عالی امور خلسلا، به شورای امنیت گفت که هر گونه تخطی مظنون یا احتمالی قطعنامه های مربوط شورای امنیت در تامین سلاح به طرف های جنگ در اوکراین در صورتی که تایید شود بسیار نگران کننده است. خانم ناکامیتسو روز سه‌شنبه 12 سپتامبر گفت که اکمال سلاح و مهمات به هر گونه وضعیت درگیری‌های مسلحانه نگرانی‌های عمده‌ای را درباره تسریع احتمالی خشونت بلند کرده و نشان دهنده خطرات قابل توجه از انحراف و تکثیر سلاح‌ها حتی پس از پایان درگیری به همراه دارد. این مقام سازمان ملل متحد تاکید ورزید که اقدامات و رسیدگی به خطر انحراف سلاح‌ها و مهمات به استفاده کننده‌های غیر مجاز و برای استفاده غیر مجاز آن به منظور جلوگیری از بی‌ثباتی و ناامنی‌های بیشتر در اوکراین، منطقه و فرامنطقه نهایت ضروری می‌باشد. بر اساس قوانین بین‌المللی بشری، جناح‌های درگیر جنگ مسلحانه از هدف گرفتن غیر نظامیان و مواضع ملکی به شمول ساختمان‌های غیر نظامی منع می‌باشند. کارمندان امدادرسان روز سه‌شنبه 12 سپتامبر بیش از 1500 جسد را در خرابه‌های شهر درنا در شرق لیبیا کشف کردند. بیمان می‌رفت که پس از سیلاب‌ها که صدها را شکستاند و تمام محله‌های شهر را با خود برد، تلفات از 5000 نفر نیز فراتر برود. سرازیر شدن سیلاب جاده‌های اتصالی به شهر آسیب زده را که در آن 89000 نفر زندگی می‌کند، آسیب زده یا ویران کرده است. خبرگزاری دولتی لیبیا به نقل از محمد ابولاموشه، سخنگوی وزارت داخلی شرق لیبیا، روز سه شنبه گفت که تعداد جانباختگان این سیلاب ها تنها در درنا از 5300 نفر فراتر رفته است. مقامات امبولانس در درنا پیشتر تلفات را 2300 نفر اعلام کرده بودند. فرستاده لیبیا در فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته است که تلفات احتمالاً بیشتر خواهد بود. او در یک نشست توجیهی سازمان ملل متحد در ژنو که از طریق ویدیو کانفرانس از تونس صحبت میکرد گفت که حداقل 10,000 نفر همچنان مفقودند و بیش از 40,000 نفر بی‌جا شدند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. 30 سال قبل در همین هفته اسحاق رابین صدر اعظم اسرائیل، یاسر عرفات رهبر فلسطین و بیل کلینتون رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده آمریکا در چمن قصر سفید با هم دست دادند و توافقنامه صلح اسلو را امضا کردند که قرار بود یک راه حل دائمی را برای کشمکش های اسرائیل و فلسطین هموار سازد. اما همانطور که لیندا گرستاین خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس گزارش می دهد، پایان تضاد و کشمکش ها میان این دو کشور برای بسیاری از اسرائیلی ها و فلسطینی ها راهی دورتر از همیشه به نظر می رسد. شرح بیشتر را در این گزارش از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
30 سال پیش، زمانی که اسرائیلی ها و فلسطینی ها درباره توافقنامه صلح اسلو مذاکره می کردند، به این توافقنامه امیدوار به نظر می رسیدند. توافقنامه ای که راه را برای راه حل دائمی برای تضاد و درگیری ها بین دو کشور هموار می کرد. اما 30 سال بعد، این مذاکره کنندگان می گویند که این وعده های درج شده عملی نشده است.
باور واقعی وجود داشت که این مذاکرات و دیپلماسی باعث ایجاد آزادی و ایجاد فلسطین آزاد خواهد شد. اما متاسفانه آنچه امروز می بینیم بیشتر اشغال صورت گرفته است. درگیری با اسرائیلی ها ادامه دارد و خونین تر شده است و رهبری فلسطین فاسد و ناکار است.
یوسی بیلین یکی از مذاکره کنندگان ارشد اسرائیلی در روند اسلو بود. او میگوید که ترور اسحاق رابین صدر اعظم اسرائیل در سال 1995 توسط یک اسرائیلی افراطی یهودی که مخالف توافق صلح بود عامل اصلی شکست روند صلح در توافقنامه اسلو بود.
یکی از مشکلات اصلی این است که ما خود را در معرض افراطی های هر دو طرف قرار دادیم. آنهایی که آماده بودند هر کار بکنند، حتی جان خود را فدا کنند تا از تقسیم زمین میان دو کشور جلوگیری کنند.
با گفته برخی از مقامات استخباراتی اسرائیل که در مذاکرات اسلو اشتراک داشتند، حمایت یاسر عرفات رهبر فلسطین از افرادگرایان فلسطینی که به رسمیت شناختن اسرائیل را رد کردند منجر به فروپاشی روند صلح شد. از سوی دیگر بسیاری از فلسطینی ها می گویند که توسعه شهرک های کرانه غربی توسط اسرائیل فرصت هر گونه راه حل مسالمت آمیز را از بین برد. شهرک سازی در کرانه غربی تا به امروز ادامه دارد.
این توافقنامه آنطوری که ما در سفر رسمی خود در واشنگتن خواسته بودیم شامل توقف کامل فعالیت های شهرک سازی قبل از امضای این توافق نمی شد.
روند صلح میان اسرائیل و فلسطین بار دیگر در میان صحبت‌ها در مورد توافق عادی‌سازی بین اسرائیل و عربستان سعودی با میانجیگری ایالات متحده در اخبار مطرح شده است. بر اساس بخشی از این توافقنامه، اسرائیل امتیازات قابل توجهی را به فلسطینی‌ها خواهد داد تا توانسته باشد برخی از مفاد توافقنامه اسلو که 30 سال پیش برآورده نشده بود را برآورده بسازد.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبانهای دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
حضور گسترده اردوی ایالات متحده در جزایر اوکیناوای ژاپن مدت هاست که باعث ایجاد تنش بین مردم محل شده، اما طوری که هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، در میان تنش‌های فزاینده با چین و تکان حمله روسیه به اوکراین احساسات نسبت به پایگاه‌های ایالات متحده در حال تغییر است. گزارش صدای آمریکا را از همکارم محمد احمدی بشنوید.
ایالات متحده امریکا حدود 30,000 سرباز در اوکیناوا دارد. امریکا حضور گسترده نظامی خود را از زمان ختم جنگ جهانی دوم در آنجا حفظ کرده است. زمانی که نیروهای نظامی امریکایی جزایر اوکیناوا را بعد از 3 ماه جنگ سخت و مرگبار تسخیر کردند.
باشندگان 60 و 70 ساله محل خاطرات نبرد اوکیناوا را از والدینشان شنیدند و در حملات علیه پایگاه‌های نظامی امریکا در گذشته شرکت کردند. بنابراین آنها حس قوی نسبت به این مسئله دارند.
صدای پرواز طیارات، حوادث ترافیکی و خطرات مسئولیتی همچنین بر مخالفت‌ها علیه حضور این پایگاه‌ها افزوده است. تجاوز بر یک دختر 12 ساله ژاپنی در سال 1995 توسط 3 سرباز آمریکایی اعتراضات بزرگی را در پی داشت. اما این مخالفت‌ها حال در حال تغییر است. نظرسنجی‌های عامه حاکی از آن است که اکثریت باشندگان اوکیناوا به این باورند که جزایرشان بار مسئولیت غیر منصفانه ای را حمل می‌کنند و باید سایر مناطق ژاپن میزبان پایگاه‌های بیشتر نظامی آمریکا باشد. اما افراد جوان‌تر دیدگاه مثبت‌تری دارند.
اگرچه حمایت قابل ملاحظه ای از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده وجود ندارد، اما جوانان احساس می‌کنند چون این پایگاه از قبل اینجا هستند، اما برای تغییر آن کاری کردن نمی‌توانیم و اینکه این پایگاه‌ها برای دفاع از ژاپن لازمی است.
در فاصله چندین صد کیلومتری غرب اوکیناوا، تایوان موقعیت دارد. چین تمرینات نظامی خود را در اطراف این جزیره تشدید کرده و بیم آن وجود دارد که آن کشور ممکن به تایوان حمله کند. باشندگان اوکیناوا بیم دارند که جزایرشان شاید در یک منازعه وسیع‌تری دخیل شود. در ماه دسامبر یک کشتی طیاره بردار چین از باریکه میاکو در جنوب جزیره اوکیناوا عبور کرد. ایکو شیماجیری نماینده شمال اوکیناوا در پارلمان ژاپن است.
تهدید به امنیت ما از سوی چین روز به روز بیشتر می شود.
شیماجیری می گوید که تهاجم به اوکراین نظرات مردم را تغییر داده است. باشندگان اوکیناوا که با صدای امریکا صحبت کردند، دیدگاه مختلفی را در خصوص پایگاه های ایالات متحده بیان داشتند.
اگر از صلح ژاپن حراست گردد، فکر می کنم حضور پایگاه های امریکایی چیز خوب است. مسئله تایوان یک مشکل است. وقتی در خبرها از جنگ اوکراین میشنوم، فکر میکنم داشتن قدرت پایگاه نظامی امریکا به طور مطلق ضروری میباشد.
شخصا من نظرات منفی زیادی دارم. پدرکلانهای من جنگ جهانی دوم را تجربه کردند. بنابراین به نبود پایگاه ها خوشحال تر هستم.
تاریخ رنج دیده اوکیناوا هنوز به طریق قوی در مردم آن احساس می شود. موقعیت جغرافیایی این جزایر آن را در خط مقدم تنش های فزاینده جغرافیای سیاسی قرار داده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا یک شریک متعهد در تقویت سیستم قضایی بین المللی است که به دنبال پیشبرد و تسریع مسئولیت در قبال جنایات جنگی، نسکشی و جنایات علیه بشریت است. بدون شک، سفیر ایالات متحده در امور عدالت جزایی جهانی گفت که پاسخگویی در قبال این جنایات کلید برای صلح پایدار پس از یک بحران است. وی گفت، تمام حوزه عدالت انتقالی ترکیبی از اقدامات قضایی و غیر قضایی، اقدامات رسمی و غیر رسمی و اقدامات سنجش و معیار عدالت را در بر می‌گیرد. این همه مجموعه از ابزارها را برای جامعه که از مناقشات مسلحانه یا سرکوب بیرون آمدند و از بین بردن میراث خشونت توده‌ای، اقتدارگرایی یا مافیت از مجازات و برای بازیافتن توانایی همه جامعه بازماندگان و جامعه آنها پس از خشونت و همچنین مشارکتشان در بیان حقیقت، مشارکت در میکانیزم‌های عدم تکرار و سایر اصلاحات نهادی که از تکرار بحران در آینده جلوگیری میکند فراهم میسازد. سفیر فانشاک خاطر نشان کرد که کشورها این وظیفه را عهده میگیرند که دوسیه های جنایات بین المللی را در محاکم خودشان که صلاحیت دارند بررسی کنند. واحدهای ملی جنایات جنگی به طور فزاینده در حال هماهنگی بین خود برای به اشتراک گذاشتن شواهد، استراتژی‌ها، اطلاعات و عملیات دستگیری هستند. کشورها همچنین استفادهشان را از تحریم‌ها و مقررات واردات و صادرات را گزارش دادند تا مانع تداوم، تأمین مالی یا بهره‌مندی مالی از جنایات بازیگران بد شوند. سازمان‌های غیر حکومتی که بسیاری از آنها توسط وزارت خارجه ایالات متحده تأمین می‌شوند به عنوان بازیگران مهم در این روند ظاهر شدند. این سازمان‌ها که اغلب تحت رهبری بازماندگانند در حال جمع‌آوری و ارزیابی شواهد بالقوه در زمان واقعی بر اساس معیارهای بین المللی و اطلاع در پاسخگویی هستند. وی گفت اهمیت مستندسازی خوب را نمیتوان اغراق کرد، زیرا این امر موجب هرگونه تلاش برای عدالت خواهد شد که ممکن است در جریان باشد. در حالی که ساختار عدالت بین المللی در حال قوی شدن است، جنایات به طرز غم‌انگیز همچنان رخ می‌دهد. سفیر فشک متعهد شد که ایالات متحده به همکاری با کشورهای همسو، بازماندگان و جامعه مدنی برای مستندسازی جنایات و انجام اعمال عادلانه‌ای که عاملان آن را مورد بازخواست قرار دهد ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ویلکل تریک، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، هشدار داده است که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی بوده و گفته است که پالیسی های اعمال شده از سوی طالبان یک حمله سیستماتیک بر حقوق بشر می باشد. ویلکل تریک این سخنان را روز سه‌شنبه در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ابراز کرد. یک روز قبل ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان، نیز پالیسی های طالبان را خشن خوانده و خواستار تغییر آن شده بود. شرح بیشتر در مورد دومین روز نشست شورای حقوق بشر ملل متحد را از همکارم سعید عزیزالرحمن بشنوید.
سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ولکر تورک، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، که روز سه‌شنبه در نشست شورای حقوق بشر این سازمان صحبت میکرد، هشدار داد که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی بوده و به گفته او این وضعیت زندگی میلیون ها انسان به شمول زنان و دختران را متاثر کرده است.
چارچوب های قانونی و اداری افغانستان پس از ماه اگست سال 2021 دستخوش تغییرات عمیق شده است و مقام های دیفکتو یادآور می شوم که آنان در قبال وجایب بین المللی حقوق بشر افغانستان مسئولیت دارند.
با گفته این مقام ملل متحد، نقض حقوق بشر در افغانستان پدیده جدید نبوده، ولی افزود که پالیسی های اعمال شده ی طالبان یک حمله سیستماتیک بر حقوق بشر می باشد.
میزان تکان دهنده سرکوب زنان و دختران افغان به نهایت ظالمانه است. محدودیت ها به گونه فزاینده شدیدتر می شود که آزادی های اساسی زنان و دختران را از بین می برد. عملا آنان را در چهار دیوار خانه هایشان محدود و ناپدید می سازد.
54مین دور نشست شورای حقوق بشر ملل متحد به روز دوشنبه آغاز شد. در اولین روز این نشست، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی حقوق بشر در افغانستان، نیز خواستار تغییر در پالیسی های طالبان شد. پالیسی هایی که این مقام ملل متحد آن را خشن توصیف کرد. به گفته ریچارد بنت، در دیدارهای اخیری که با برخی از افغانها داشته، چنین احساس می‌کردند که جامعه جهانی با آنان خیانت کرده است.
پس از دو سال، سوالی که بسیاری از مردم به خصوص افغان‌هایی که مخالف وضعیت کنونی هستند مطرح می‌کنند، این نیست که وضعیت چگونه است، بلکه این است که چه باید کرد تا وضعیت معکوس شود. آنان از دیر زمان خواستار اقدامات فراتر از محکوم کردن وضعیت رو به وخامتند و از جامعه جهانی می‌خواهند که برای دستیابی به نتایج ملموس متحد شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که افغانستان با بدترین بحران حقوق بشر در جهان روبرو می باشد. دیدبان حقوق بشر بار دیگر از ملل متحد خواسته است تا یک میکانیزم برای پاسخگو قرار دادن ناقضین حقوق بشر را ایجاد کند. طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد اظهارات مقامهای ملل متحد ابراز نظر نکرده، ولی در گذشته چنین گزارش ها را رد کرده و آن را تبلیغات علیه حکومت خود خوانده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شورای حقوق بشر ملل متحد در 54مین نشست خود از روز دوشنبه به این سو روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث میکند. ویلکر تری، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، از وخامت اوضاع بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است. در مورد جزئیات بیشتر نشست‌های دو روزه گذشته شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد افغانستان، لینا روزبه مصاحبه با محب‌الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو انجام داده که اینک با هم می‌شنویم.
آقای طایب سلام و ممنون از وقتتان. به شکل بسیار خلاصه بفرمایید که نکات بررسی نشست چی بود؟
کمیشنر عالی حقوق بشر یک گزارش مفصل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای ارائه کرد. در اونجا وضعیت یکی از وخیمترین وضعیت های از نگاه نقد سیستماتیک بشر در جهان ایر اعلان کرد، ضمن از اینکه سفارشات برای گروه حاکم در افغانستان داشت. از جامعه جهانی هم خواست که روی کردش در مسئله افغانستان برای جلوگیری از نقض حقوق بشر تغییر بده.
خب آقای، تصمیم نهایی هم مقامات ملل متحد در قبال تخطی از حقوق بشر توسط حکومت طالبان امروز گرفتن، آیا نتیجه را اعلان کردن یا خیر؟
خب قسمی که میفهمین، ما در آغاز 54مین نشست شورای حقوق بشر قرار داریم. قرار است که در طول نشست قطعنامه‌ای که ماموریت گزارشگری ویژه را تمدید میکنه مورد مذاکره قرار بگیره و فکر میکنم که نتایج ما در همین متن قطعنامه خواهیم دید که چطور میتونیم پاستای مردم افغانستان و به همین ترتیب تغییر رویکرد جامعه جهانی را در مقابل وضعیت حقوق بشر در افغانستان مشاهده بود.
خب بار اول نیست که ملل متحد روی موضوعات مرتبط با تخطی از حقوق بشر در افغانستان بحث میکنه یا واکنش نشان میده. به نظر شما آیا این گونه نشست ها میتونه روی بهبود اوضاع بشری در افغانستان موثر باشه؟
خب متاسفانه که رویکرد جامعه جهانی از آغاز بحران در افغانستان یک رویکرد خیلی نرمگرا و طرفدار مراوده بودند که فکر میکردن که با مراوده میتونن رفتار این گروه حاکم تغییر بدن، که متاسفانه هر روزی که میگذره وضعیت حقوق بشر در افغانستان وخیمتر میشه، مخصوصا در قسمت زنان و دختران که نصف جامعه کاملا از تمام ابعاد جامعه حذف شده. این یک مسئله است که تمام جهان برش یک نقطه مشترک شده برای کشورها. امروز که ما صحبتهای تمام جوانب میشنیدیم، موضوع وخامت اوضاع حقوق بشر در افغانستان موضوعی است که جهان سرش کاملا توافق نظر دارند. عالی را که با چی روی کرده جواب بتیم، قسمی که قبلا هم خدمتتان عرض کردم، همین قطعنامه و متنی که بخیر بیرون میبرای از این ما را به این نتیجه میرسانه که واقعا در قسمتی روی کردم جهان توافق نظر داره یا خیر.
خب تعدادی از فعالین حقوق زن هم قرار بود که در این نشست حضور پیدا کنند. شما در نمایندگی ویژه افغانستان در جانب با این فعالین حقوق بشر زن از افغانستان در تماس هستین، خواستهایشان به نوعی با اولویت خود هماهنگ میسازین در این نشست ها یا خیر؟
دقیقا شما خبر دارین که در آغاز این نشست یک تعداد 63 نهاد بسیار مهم یک خواست از اعضای شورای حقوق بشر کردن در ارتباط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان. یک تعداد زیادی از خانم ها و فعالین حقوق بشر در تاریخ 11 دیروز در بیرون شورا تظاهرات داشتند و خواستهایشان را به صورت مسالمت‌آمیز مطرح کردند. ما به عنوان نمایندگی و سفارت افغانستان یک گروه جوانی از موسیقی از شاگردای اینستیتوت موسیقی افغانستان از پرتغال به اینجا زحمت دادیم. اینا یک پرفورمانس داشتند در حاشیه نشست روز اول نشست شورای حقوق بشر. تمام امی زحمات و تلاش ها امیدوار هستم نتیجه ای را داشته باشه که بتونه زندگی مردم را به صورت مثبت لمس بکنه و این حالت خفقان‌آوری را که طالب به وجود آورده برای مردم ما ای را بتونیم یک کمی به جهت مثبت تغییر بده.
در اینجا می رسیم به پایین سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. امیدواریم که شنونده برنامه‌های ما باشید.